بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. بحث در این آیات شریفه 19 و 20 از سوره مبارکه عنکبوت هست. اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق ثم یعیده ان ذلک علی الله یسیر قل سیروا فی الارض فانظروا کیف بدأ الخلق ثم الله ینشئ النشأة الآخرة ان الله علی کل شیء قدیر. نکاتی رو عرض کردیم. یکی از نکاتی که در این آیات مطرح بود این بود که این کلمه خلق رو آیا مجموع مخلوقات الهیه باشه و خدای تبارک و تعالی می فرماد اولم یرو کیف یبدئ الله الخلق، یا مراد خلق انسان فقط و اشاره‌ای به سایر مخلوقات نداره. خب ولو این که حالا از مطالبی که قبلا عرض کردیم جواب این سوال روشنه، اما از باب این که تفاسیر اینجا خیلی مختلف و مضطرب و مشوش ذکر کردن، بعضیا مسئله خلقت گیاهان رو مطرح کردن، خلقت موجودات دیگر رو مطرح کردن، ولی چون در این آیه در دنبالش می‌فرماید یعذب من یشاء و یرحم من یشاء، این یک قرینه بر این که مراد از این خلق همین خلق انسانه، منتها با اون فرقی که عرض کردیم در آیه 19 یبدئ الله الخلق خلقت خود انسان رو داره اشاره می‌کنه که علم حضوری داره به او. در آیه بعد که میگه کیف بدأ الخلق خلقت دیگران رو که علم حصولی داره. این یعذب من یشاء قرینه خیلی خوبیه که اصلا این خلق در آیه 19 و 20 ارتباطی با سایر مخلوقات اصلا نداره. و هاکذا آیه 22 و 23 و ما انتم به معجزین فی الارض ولا فی السما و ما لکم من دون الله من ولی ولا نصیر والذین کفروا بآیات الله و لقائه اولئک یئسوا من رحمتی و اولئک لهم عذاب علیم. تا این آن تا اینجا که خوندی، یعنی آیه 21 22 23 این سه تا آیه قرینن بر این که مراد از اون خلق در اون دعای 19 و 20 خلقت خود انسانه، اصلا کاری به خلقت سایر موجودات نداره. اون وقت ببینید اینجا یعیدو هم همین، حالا یعیدو در مورد و ازل وحوش و حشرت هم داری که اون یه بحث دیگریه، ولی بهتر از کلمه یعیدو خود این ست آیه قرینه خیلی روشنیه. و اینجا این نکته رو عرض کنم، بحث سیاق نیست، یعنی ممکن حالا بعضی از آقایون که این مبنای ما رو میدونن در قرآن که ما معتقدیم در قرآن سیاق قرینیت نداره و این علاوه بر اینکه شواهد متعددی ما بر این معنا پیدا کردیم، یک روایت معتبری هم داریم که ربما یکون و اول آیه در یه موضوعی باشه، وسط آیه در یه موضوع دیگه و آخر آیه در یه موضوع سومی باشه، ولی این مسئله سیاق نیست اینجا. یعنی کسی به ما اشکال نکنه که شما سیاق رو در قرآن قرینه نمیدونید. جواب این است که اولا ما بعضی از موارد رو فی الجمله قرینه میدونیم، به نحو موجب کلیه همه جا میگیم سیاق قرینیت نداره. بگیم آقا اگر آیه قبل در مورد منافقینه، آیه بعدش هم باید باشه. نه، ولی در بعضی از جاها سیاق قرینیت داره. اما جواب دوم و مهمتر این است که این قرینه سیاق نیست. یعذب و من یشا، این کاملا چون نتیجه اون و بیان اون یونشه و نشأت الآخر است. دیروز عرض کردیم مرحوم علامه رضوان الله علیه به این تصریح میکنه که این یعذب و من یشا بیان یونشه و نشأت الآخر است، که خب حالا نشأت الآخر خدا میخواد چه کار بکنه؟ یعذب و من یشا و یرحم و من یشا و الیه تقلبون. خب این یه نکته که تقریبا روشن بشه برای ما که مراد از خلق یه گیاهان و نمیدونم فصول و این چیزهایی که عرض کردم تو بعضی از تفاسیر مختلف نوشته شده نیست، مربوط به خلقت عرض میشود که خود انسانه.
یعنی
ادهی رو عذاب
میخوره،
ادهی رو رحم میخوره. بله خب، ما همه شاهد داره میگیریم.
نه، چرا این دوتا قرینه هم دیگه اومده؟ رحم و عذاب، چرا مغفرت و عذاب نگیریم؟
خب اونم میگم، اونم متعرض شدن آقا، بله اونم رو میگیم. بله، عرض میکنم که حالا اینجا باز یک اشاره به آیات بعد فل جمله بکنیم تا بعضی از نکات رو عرض کنیم. آیه 21 می فرماید یعذب من یشا و یرحم من یشا. خدا اون کسی که بخواد عذاب میکنه و اون کسی که بخواد مورد رحمت و مغفرت قرار میده. و الیه تغلبون، که این الیه تغلبون رو دیروز توضیح دادیم. حالا باز این نکته رو عرض کنیم برای این که این نکات اینجا عرض می شود که مقفول باقی نمونه. مرحوم آقای طباطبایی می فرماین این الیه تغلبون مضمونش مضمون همون آیاتی است که در سوره انعام آیه 61 و 62 هست. در سوره انعام آیه 61 و 62 اینطور خدای تبارک و تعالی می فرماید که و هو القاهر فوق عباده و یرسل علیکم حفظتن. خدا برای هر انسانی حفظه ای رو قرار میده. یعنی هر انسانی از وقتی به دنیا میاد خدا یک ملائکه حفظه قرار میده، ملائکه حافظ قرار میده. یعنی خب برای هر انسانی موقعیتی پیش میاد که انسان میگه که نزدیک بودن بمیرم اما خدا من رو حفظ کرد. این همین آیه است که و یرسل علیکم حفظتن، خدا برای انسان حفظه قرار میده. این ملائکه انسان رو اون جاهایی که میخواد بمیره و عجلش نرسیده نگهش میدارن. حتی اذا جا احدکم الموت، تا وقتی که عجل انسان برسه. توفته رسولنا و هم لا یفرطون، رسول ما و مأمورین ما او رو توفی میکنن و میمیرانن و اینها کوتاهی هم نمیکنن. یعنی نه یک دقیقه زودتر نه یک دقیقه دیرتر. تفریط در توفیه نمی کنند، یعنی از جهت زمان درست به وقت خودش انجام می دن. خب بعد می فرماید ثم ردوا الی الله، اینها برگردانده می شوند به خدا. مولاهم الحق، مولایی که مظهر حق عین حقه. الا له الحکم و هو اسرع الحاسبین. مرحوم آقای طباطبایی می فرماین این و الیه تقلبون که در این آیه آمده فی معنی قوله و ردو الالله مولاهم الحق، همونطوری که توی این آیه بعد از توفی، بعد از اینکه رسول خدا توفی میکنن جان این انسان رو میگیرن، خدا میفرماید ردو الالله، این ثم ردو ظهور در همین داره که بعد از توفی یه زمانی میگذره، برزخ اینها تمام میشه، بعد از برزخ ردو الالله، یعنی اینا بر میگردن به خدا و برای حساب و کتاب در یک روزی باید به سوی خدا برگردنده بشن. یعنی از حین موت رد الالله شروع نمیشه، رد الالله از بعد از عالم برزخ شروع میشه. بعد از اینکه برزخ تمام شد میخواد قیامت محقق بشه، اونجا ردو الالله. عرض میکنم که اون وقت این و الیه تغلبون که وقتی ینشأ النشأة الآخرة یعذب من یشاء و یرحم من یشاء و الیه تغلبون، میفرمان این هم مضمون همون و ردو الالله، و این مؤید این میشود که این تغلبون نه به اون معناست که بگیم یوم تبل السرائر و باطنها ظاهر میشه که ایشون هم احتمال دادن، خود همین مؤید این است که قلب به معنای چی هست؟ برای رده. یعنی قرآن هم با یه تعبیر الیه تغلبون میگه شما برگردونده میشید به سوی خدا، و هم با ردو الالله مولاهم الحق که مضمونش همون انا لله و انا الیه راجعون، که بد و ختم انسان از خدای تبارک و تعالی و به سوی خدای تبارک و تعالی است. الیه در کجا؟ الالله، الالله دیگه، یعنی همونطور که منظور این است که ما دو مرتبه عرض می شویم که از این عالم ماده و عالم برزخ که بین ماده و قیامته بر می گردیم به اون نشعه حقیقی که اونجا خدای تبارک و تعالی حاکم علی الاطلاقه. ببینید این الیه تغلبون، نه این که بگیم که خدا در یه مکانیه اینا مردم رو بر می گردن به اون مکان برن به سمت خدا، نه اصلا. اگر خوب شد حالا این سوال رو فرمودید، کسی این سوال رو بکنه چه تناسبی اینجا داره بین یعذب من یشا و یرحم من یشا و الیه تغلبون. این بین الیه تغلبون و یعذب من یشا و یرحم من یشا چه خصوصیتی و چه مناسبتی وجود داره؟ همینه. ببینید میگیم که چون، یعنی تقریبا این به منزله تعلیله، میگیم چرا اونجا خدا هر که رو بخواد عذاب میکنه، هر که رو بخواد عقاب میکنه؟ چون لأنکم الیه تغلبون، اونجا بر میگردید به سوی خدا که دیگه حاکم علی الاطلاق خدای تبارک و تعالی است. در دنیا حاکم ظاهری، حاکم شیطانی، حاکم غیر الهی داریم، البته به حسب ظاهر، ولی خود اینا هم همه تحت سلطه الهی هست، ولی به حسب ظاهر حاکم شیطانی، حاکم غیر الهی وجود داره، و چه بسا یه عده‌ای خودشون رو در تحت ولایت اینها قرار میدن. اما الیه تغلبون همونیست که ارجاد که ملک برای خداست در روز قیامت، سلطنت برای خداست در روز قیامت، هیچ حاکمی غیر از خدا در روز قیامت نیست، فقط خداست. خدا بخواد کسی رو عذاب میکنه، کسی رو بخواد عقاب میکنه. لذا و الیه تغلبون این به منزله تعلیل برای یعذب و من یشا و یرحم و من یشاه. بفرمایید. بله؟ نه این نتیجه شه. این نه، این داره اخبار میکنه باز. ببینید میگه اخبار میکنه که الیه تغلبون. و این اخبار میگه چه مناسبتی با یعذب و یرحم داره؟ تعلیله. بله خیلی خوب. در قیامت خدا هر کسو بخواد عذاب میکنه، هر کسو بخواد عقاب میکنه و یا مورد مرحمت قرار میده. چرا؟ برای اینکه الیه تغلبون، برای اینکه اون روز حاکم علل اطلاق خداست. ولی این نه، این کجاش ساعت معاد میکنه؟ این داره خصوصیت معاد بیان میکنه. میگه در معاد اینطوره. الان اگر کسی بیاد بگه در قیامت هم عذابه هم بهشته، این کلام اثبات میکنه معادو؟ بله معاد که باید باشه. میخوام بگیم این بیان دیگه اثبات معاد نداره. این بله، برای اینکه قبلش رو معاد گفته، قبلش فرمود که ثم الله ينشئ النشأة الآخرة. حالا یه کسی میگه آقا این نشأه آخرت برای چی اصلا؟ این نشأه آخرت برای چیه؟ میفرماد یعذب من یشاء یرحم من یشاء الیه تغلبون. بعدم همینطور و ما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السماء. تمام اینا دیگه خصوصیات روز قیامته که حالا عرض خواهیم کرد. پشت خب نه دیگه باید رجوع نمیاد دیگه. اگر عرض معنای این باشه که ما نجعل الاعلا اسفل یا نجعل ظاهر باطن یا باطن ظاهر، دیگه این برای رجوع نیست که. نه دیگه برای رجوع نیست، این رجوع نیست. ببینید عرض کردم این سه تا آیه، آیه 21، 22، 23 اینا خصوصیات روز قیامت رو داره بیان میکنه، ولی اثبات معاد نمیکنه. اینا عرض میشود که عرض کردم مرحوم آقای طباطبایی میفرمایند این 5 تا آیه تقیم الحجه علی المعاد. حجت علی المعادش عرض کردم فقط آیه 19 و آیه 20 داره. آیه 21، 22، 23 خصوصیات معاد رو بیان میکنه، دیگه حجت و دلیل برای معاد نمیاره. خب اینم راجع به الیه تغلبون. بعد میفرد و ما انتم، بدونید شما. حالا این بیانی که من عرض میکنم و ما انتم به معجزین فی الارض ولا فی السما. شما معجز، معجز یعنی عاجز کننده، شما هیچ کاری از دستتون بر نمیاد. قیامت که شد، حالا همونطور که آقای طباطبایی میفرماین این توصیفون لشأنهم یوم القیامه. اولا این عرض بکنم آقای طباطبایی میفرماین که اون قول که بر سر سیروف الارض در آمده و سیروف الارض مقول قول کلام پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم هست، این آیات بعدم همینطوره. یعذب یعنی قول، یعذب من یشاء یرحم من یشاء. قول و ما انتم بمعجزین فی الارض ولا فی السما، این مقول قول پیامبره. خب بعد میفرمان توصیف لشأنهم یوم القیامه کما ان الآیه السابقه توصیف لشأنه تعالی یوم القیامه. یوم اذن میفرمان آیه قبل یعذب و یرحم و الیه خصوصیات خدا رو در روز قیامت داره بیان میکنه. خدای تبارک و تعالی یعذب من یشاء و یرحم من یشاء و الیه تغلبون. اما شما چی؟ این آیه خصوصیات این انسان‌ها رو داره بیان می‌کنه. ای انکم لا تقدرون ان تعجزوه یوم اذن بالفوت من والخروج من حکمه و سلطانه بالفرار. این آیه میفرماید که شما فکر نکنید قیامت روزیست که بتوانی از سلطنت خدا و از قدرت خدا و از حکومت خدا خودتون رو خارج بکنید و خودتون رو فوت بکنید از خدا. مرحوم شیخ در تبیان معجزین رو گفته ای فائتین، از فوت بیا، یعنی یه کاری کنید که از دست خدا خارج بشید، فوت بشید از دست خدا، از سلطان خدا، از حکم خدا بخواید خارج بشید. قیامت همینه. حالا شبیه این تعبیری که در دعای کمیل داریم ولا یمکنون فرار من حکومتک، ولو که در همین دنیاش هم واقعا همینه که انسان از حکومت خدا هیچگاه قدرت برای این که خودش رو از حکومت خدا خارج کنه نداره، ولی در بروز اصلی این مطلب در قیامته. یعنی در قیامت یک کسی همچین چیزی هم به ذهنش خطور نمی کنه که بتواند از قدرت خدای تبارک و تعالی خودش رو خارج بکنه. اینجا خدا به پیامبر فراد به اینا بگو و ما انتم به معجزین فل ار ولا فی السما، ای انکم لا تقدرون ان تعجزوه تعالی یوم اذن بالفوت من والخروج من حکمه و سلطانه بالفرار والخروج من ملک من ملکه و نفوذ من اقطار الارض و السما. حالا خب این فل ارض ولا فی السما یعنی چی؟ و ما انتم به معجزین، شما نمیتونید عاجز کنید خدا را، شما نمیتونید فائت باشید از دست خدا خارج بشید روز قیامت. فل ارض ولا فی السما این چیه؟ اینجا مرحوم شیخ در تبیان بعد از اینکه معجز رو برای فائت معنا میکنه میگه فالمعجز الفائت بما یعجز القادر عن لحاقه. معجز یعنی اینکه کسی یه کاری کنه که دیگری که قدرت داره نتونه دستش به او برسه، به این میگن معجز. بعد میفرماد والمعنا لا تقترو به طول الامحال فی الارض، به این طولانی مدت بودن مهلتی که خدا به شما در روی زمین داده ولا فی السما به این مغرور نشید. لیلستم تفوتونه فی الارض ولا فی السما لو کنتم فیها فانه قادر علیکم حیث کنتم. بعد میفرماد وقیل فی ذلک قولان احدهما لا یفوتونه حربا من الارض ولا فی السما. این لا فی الارض ولا فی السما یک معناش این است که نه در روی زمین میتونید از دست خدا فرار کنید نه در آسمان، یعنی اصلا هیچ نقطه ای نیست که شما بتونید از خدا فرار بکنید. این یک احتمال این است که و ما انتم به معجزین فی الارض ولا فی السما یعنی ولا من فی السماء به معجزین ولا من فی الارض به معجزین، یعنی نه تمام کسانی که الان در روی زمین دارن زندگی میکنن اون روز میتونن خدا رو معجز کنن نه تمام کسانی که در آسمان ها هستند یعنی ملائکه الهی میتونن خدا رو معجز کنن. معنای غیر متناهی غیر متناهی ها؟ بله. خب حالا بالاخره الان هم خدا غیر، ولی میگیم این آیه ما هم میگیم که مرحوم های طباطبایی هم میفرمند این توصیف برای شأن اینها در روز قیامته، چون آیه طباطبایی خیلی به لطافت فرمودن آیه قبلی توصیف شأن خداست در روز قیامت که خدا یعذب من یشا یرحم من یشا و الیه تغلبون. این آیه توصیف برای این مکذبینه و اینهایی که معاد رو تکذیب کردن. خدا به پیامبر فرماد به اینها بگو ما انتم به معجزین فل ارض ولا فی السما. حالا داریم این فل ارض ولا فی السما رو معنا میکنیم. یک معناش این است که شما خدا رو نمیتونید معجز باشی، نه در روی زمین نه در آسمان، اگر لو کنتم فی السما. یه تقریری میخواد، یعنی اگه شما در آسمان هم زندگی میکردید نمیتونستید خدا رو معجز باشید. این یک. خوب این رو دقت بفرمایید. احتمال دوم این است که من فی الارض اینا معجزین خدا نیستن، من فی السما هم معجزین خدا نیستن. یعنی ما اینجا بگیم این ولا فی السما یعنی ولا من فی السما. مرحوم شیخ طوسی در تبیان میفرماد در عرب گاهی اوقات یک کلمه حذف میشه برای اینکه کلمات دیگه دلالت بر او داره. یک شعری هم در اونجا از حسان نقل میکنه، امن یحجو رسول الله منکم، آیا کسی که رسول خدا رو حجب میکند و یمدهه و ینصره سوان. مصرع بعدش اینه و یمدهه و ینصره سوان، آیا کسی که پیامبر رو حجب میکنه با کسی که پیامبر رو مد میکنه مساویه؟ اون وقت املا اینجا محذوف واقع شده، سوان املا میگن تو خود کلام برش دلالت داره. اینجا هم میگن خود کلام و ما انتم به معجزین فی الارض من فی الارض معجز خدا نیستن. ولا فی السما یعنی من فی السما هم نمیتوانن معجز خدای تبارک و تعالی باشن. مرحوم های طباطبایی این رو قبول نمی کنه. میفرماید اینجا ما بخوایم از این طریق بیاییم بگیم که من مراد من فی السماعه، این رو نمیتونیم استفاده بکنیم. اجازه بفرمایید کلام ایشون رو بگم. استدراج مون دنیاست، ربطی اونجا نداره. حالا بخوام بگیم این مرد آخرت هست یا نه. مرحوم های طباطبایی بعد از اینکه این قول رو نقل میکنن که من فی السما مراد باشه میفرن و هو بعیدون و دلالت کلام علیه غیر مسلمه، اینجا چیزی نداریم که بر او دلالت کنه. ولو بنی علی لکفا فیه ان الخطاب للعام من البشر به تقلیب جانب البشر المخاطبین علی غیرهم من الجن والملك والمعنى وما انتم معاشر الخلق بمعجزين في الارض ولا في السماء. ایشون میفرمان اولا این چیز بعیدیه که بگیم اینجا و ما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء، یعنی من في السماء هم معجز خدا نیستم. و این که به این خود آیه دلالت بر او داره دلالت نداره، که خب حالا تعجبه. و ما انتم یعنی من فی الارض معجزین، خب آیه خوبی دلالت داره. چطوریشون میفرماید که کلام دلالت بر او نداره. بعد میفرماید ولو بنی علی، این عبارت رو ببینیم که چیشون اراده کرده در اینجا. ولو بنی علی لکفا فی ان الخطاب للعم من البشر. ایشون میفرماید اگر مقصود خدا این باشه که نه من فی الارض نه من فی السما اینها قادر بر معجز بودن نیستن، قادر بر عاجز کردن نیستن، خب خود همین و ما انتم میگیم خطاب عامه، هم بشر هم جن هم موجودات سماوی همه رو شامل میشه، اما خدای تبارک و تعالی جانب بشر را تقلیب داده، یعنی از خود و ما انتم یک عمومیتی استفاده کنیم، بگیم درست خطاب به بشره اما از جهت این است که تقلیب در اینجا صورت گرفته، بشر رو خدا غلبه داده اما کل موجودات رو خدا میخواد بگه، نه انس نه جن نه ملک، هیچ کدام معجز خدای تبارک و تعالی نیستن. خب ببینید این به نظر رسه تکلفش از اون مطلبی که شیخ طوسی فرموده به مراتب بیشتره. ما انتم ظهور در همین انسانها داره، ما قرینه‌ای برای این که ما اینجا بگیم خدای تبارک و تعالی در خطابش داره تأمین میده نداریم. خدا داره به منکرین مکذبین معاد، داره به کفار میفرماد و ما انتم به معجزین، شما نمیتونید خدا را عاجز بکنید، فل عرض نه در زمین نه در آسمان. حالا بگیم نه در آسمان، یعنی اگر اینام در آسمانم بودن قدرت نداشتن، اگر همین شما مکذبین همین شما کفار در آسمانم زندگی میکردین باز هم قدرت بر این که خدا را عاجز کنید نداشتید. و اون طرف هم بگیم که آقا من فی السما هم باز اشکالی نداره، ولی این بیان مرحوم آقای طباطبایی عرض کردیم این اشکال رو داره، اما عمده این است که خود آقای طباطبایی میفرمان فلا آیت و تجری مجرا قوله تعالی در سوره یاسین یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون فيها الا بسلطان. میفرماید این آیه اینجا و ما انتم به معجزین فی الارض ولا فی السما جاری مجرای این آیه است، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا، اگه قدرت دارید که عبور کنید من اقطار السماوات والارض از گوشه و کنار آسمان ها و زمین فانفذوا، یعنی اگر فکر کنید که یک روزنه جایی برای شما بازه که بخواید از اونجا عبور کنید عبور کنید، اما لا تنفذون الا بسلطان، لا تنفذون فانفذوا لا تنفذون فیها ظاهرا داره الا بسلطان، فیها نداره، لا تنفذون الا بسلطان، یعنی اگر بخواید عبور کنید باید با اجازه حق تبارک و تعالی باشه و با سلطنت خدا باشه. خب ببینید اولا عرض میکنم که این آیه یا معشر الجن والانس مگه مربوط به قیامته؟ این آیه که در سوره یاسین هست الرحمن بله خب حالا همین رو بعدا هم بخون بهش برسن دیدم که حالا ایشون هم فرمود که این مربوط به قیامت هست، این در حالا این دیگه از عرض شود که حالا اون باز ممکنه قرینه و مالکم من دون الله من ولی و لا نصیر او قرینه باشد علایل رو این تنفیق کنید. وقت گذشت این که این آیه جاری مجرای این آیه سوره الرحمن باشه یا معشر الجن والانس فردا دنبال میکنیم و صلی الله علیه و سلم.